بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که منات قاعده تجاوز چیه؟ آیا قاعده تجاوز اگر بخوام بی‌اعتنایی کنیم به شکمون، دخول در غیر هم معتبره یا نه؟ اختلافیه. بعضی آمدن اون موثقه رو منات گرفتن، گفتن موثقه میگه کلما مزا دیگه اعتنا نکن، یه دخول در غیر نداره. میگیم پس اون روایت زراره و اسماعیل ابن جابر رو چه میکنی؟ حمل مقید میکنه بر مطلق. اونا میگه دخول در غیر میخواد. میگیم نه، اون قید وارد مورد غالبه، رعایتش لازم نی. بعضی هایی رو گفتن. خب ایشون سه چهار تا مؤید براشون آورد، از اون تعلیل حین یتوضأ، از اون حصر انما الشک، اینا رو هم مؤید ایشون ذکر کرد به عنوان اون احتمال، ولی خودشون قبول ندارن. ایشون میفرمان منات تجاوز اون دو روایته که کل ما شککته و دخل تفی غیره به شکت اعتنا نکن. حالا با چه بیان؟ ایشون میگه از این روایت ما دو تا مطلب استفاده میکنیم و به عبارت اخرى با این روایت دو طایفه رو ما رد میکنیم. یکی اونایی که آمدن گفتن دخول در غیر لازم نی، همین مزا از محل که گذشت دیگه اعتنا نمیخواد بکنی به شک، دخول در غیر لازم نی. ایشون با این روایت اونا رو رد میکنه. دیگر کسانی رو که قبول دارن دخول در غیر میخواد، اما میگن غیر اعمه، یعنی شامل مقدمات اجزا هم میشه. با این روایت این دو گروه رو رد میکنیم. چرا؟ ایشون میگه نگاه کنین، حضرت اول دو سه تا مثال زدن. مثال زدن که در حال سجده اگه شک در رکوع کردی اعتنا نکن، در حال قیام شک در سجده رکعت قبل کردی اعتنا نکن. یه دو سه تا مثال زدن که این آماده بشه برای اعطاء یک قاعده کلی. بعد این دو سه تا مثال حضرت فرمودن کلو، من چرا یه دونه یه دونه بگم؟ کل ما شککته و دخل تفی غیره فشک و کلیسه بشه. خب ببینید از اون دو تا مثالی که اول زدن معلوم میشه اون غیری که بعدن میخواد بیاد از این قماش بد بشه. علت این که اول دو سه تا مثال زدن برای این که این آماده بکنن که قاعده کلی میخواد بگه، اون وقت تو اون قاعده کلی کلمه غیر گفتن. از این که اول دو سه تا مثال زدن به اجزاء مستقله، معلوم میشه اون غیری که در ضمن اون قاعده و ضمن اون کبرای کلی میاد باید از این قماش باشه، یعنی اجزای اصلیه باشه، به سجده بره شک بکنه. هوی مقدمه شه؟ نه، فایده نداره. اگر در حال هوی شک کرد رکوع کرده یا نه، باید به شکش اعتنا کنه. از اون طرف اگه شک در حال نهوض کرد باید به شکش اعتنا بکنه. چرا؟ چون دخول در غیر محقق نشده. اون وقت ایشون میفرماد خب اگر واقعا ما بیایم بگیم غیر اعمه، پس این قبیحه. حضرت بیان بگن اگه در سجده شک کردی، خب اگر واقعا هوی هم غیر حساب بشه، پس اون تقیید به سجده یه کار لغوی خواهد بود و علاوه فتوای مشهور هم بیجهت میشه، چون مشهور میگن در حال نهوض اگر کسی شک کرد سجدشو کرده یا نه باید برگرده. خب اگر بنا بود اون هوی و نهوضم غیر حساب میشد، امام نباید اونجا مقید بکنه به اون اجزای اصلی و مشهور نباید چنین فتوایی بدن. پس معلوم میشه اولا ما دخول در غیر میخوایم چون غیر ذکر شده و چون قبل از ذکر غیر یه دو سه تا مثال هایی زدن که اجزای اصلی بود، معلوم میشه غیرش بعد از اجزای اصلی باشه. این مال اینا. ولی آقای صاحب مدارک آمده گفته غیر اعمه، اولا قبول کرده که دخول در غیر لازمه ولی غیر رو اعم گرفته. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگه در حال نهوض شک کرد نباید اعتنا کنه، چون داخل در غیر شده دیگه. اگر شما میگی این اجزاء غیر اصلی هم جزء غیره، خب الان داره بلند میشه از زمین، شک میکنه سجده کرده یا نه. رو قول شما که میگی غیر به حساب اعمه شامل اینجا میشه، پس نباید به شک اعتنا کنه. و حال اینکه آقا مثل مشهور میگه به شکش اعتنا کنه، میگه ما نمیفهمیم یعنی چی. اگر واقعا غیر اعمه، اگر غیر رو شما اعم میدونی پس این فتوا چیه، و اگر اعم نمیدانی پس چرا قائلی به این که غیر اعمه؟ نتیجتا این کار آقای صاحب مدارک اشتباهه. اگر ازش سوال بکنی چرا شما این حرفو میزنی، شما که الان در حال غیری به قول خودت، الان در این حال بلند شدن شما الان در حال غیر هستی، خب در حال غیری نباید به شک اعتنا کنی. چرا مثل مشهور میگی به شک اعتنا کن؟ میگه برای اینکه امام فرموده در حال قیام به شک اعتنا نکن. این مفهوم وضع حجت داره، یعنی قبل از حال قیام به شک اعتنا بکن. خب اولا مفهوم وضع حجت نی. پس خلاصه مطلب میگیم این کار آقای صاحب مدارک غلطه. اولا غیر اعم نیست به قرینه اون مثال هایی که قبلا زدن، و ثانیا بر فرضم غیر اعم باشه دیگه خارج کردن و تخصیص زدن این فرد درست نیست، چون در این حال به قول خودت داخل در غیر شده. هر دو حرفتون باطله. همین که غیر رو اومدین اعم گرفتین باطله، چون حضرت در مقام محدود کردن اون داستاب چون چیزی که داخل در او میشه، بنابراین اون از اجزای اصلیه باید باشه. و این که در حال نهود گفتی اعتنا به شک نکن، اینم درست نیست. این دو سه خطن باید خونده باشیم، ولی دیگه غفلت کردیم اون رو بخونیم. و ظاهر همین داریم ضعف اون آقا رو ثابت میکنیم. ظاهر اینی که ان تهدید، تهدید به ذالک یعنی تهدید به اون قیدها، این توطعه است. یعنی حضرت فرمود به ذالک یعنی اون سجده و اون به خدمت شما شاید که قیام، یعنی در حال سجده شک در رکوع کرده، در حال قیام شک در سجده کرده. از اینی که حضرت در مقام این هستن که قید رو معین بکنن، این توطعه است، آمادگی برای اون قاعده آینده است. یعنی حضرت یه دو سه تا مثال زدن تا این آماده بشه برای اون قید آینده، و اون به منزله ضابطه کلیه که حضرت در ذیل فرمودن هر چی که شک کردی و داخل در غیر شدی اعتنا نکن. خویشون میفرماد اگر کسی یه قدری ذوق فهم کلام داشته باشه این براش روشنه که حضرت چرا اولا دو سه تا مثال زدن. این دو سه تا مثال رو زدن که به شما بفهمونن اون غیری که بعدن در اون قاعده کلی میاد، اون غیر باید از این قماش باشه، یعنی اجزای اصلیه باشه. لذا ایشون میفرماد لا یخفا علی من له ادنا ذوق فی فهم کلام. کسی که ادنا ذوقی در فهم کلام داشته باشه میفهمه که چرا حضرت یه دو سه تا مثال زدن بعدم یه کلی گفتن. این برای اینه که آدم بفهمه اون کلی غیر از این جور قماش باید باشه. پس این یک اشکال، این که شما آمدی و مقدمات رو هم جزء غیر حساب میکنید این یک اشکال. فکیفه اشکال دوم. خیلی خوب، حالا به قول شما غیر بگیم اعمه، یعنی داخل نهوض در حال قیام هم این اسمش دخول در غیره. خب اگر دخول در غیره پس چرا خارجش کردی، تخصیص زدی؟ شما میگی الان در حال نهوض اگه شک در سجده کرد برگرده، خب به قول خودت که داخل در غیر شدی، پس اینم یه اشکال. کیفه یجعل، نایفایل یجعل کدومه؟ اون شک در حال نهوض، چگونه اون شک در حال نهوض و شما فرد خارج از اون عموم قرار میدی به مفهوم قید؟ قید کدومه؟ قید یعنی وصف، یعنی شما به اون وصف قیام اومدی این غیر قبل قیام رو خارج کردی از عموم قاعده. عموم قاعده کدومه؟ یعنی عموم قاعده که میگه به شک اعتنا نکن، اگه داخل در غیر شدی به شک اعتنا نکن، خب به قول خودت الان داخل در غیری، نباید به شک اعتنا کنی. اومدی از این قاعده خارجش کردی، گفتی به شک اعتنا بکن، این درست نی. نه اینکه غیر رو عام میدانی درسته، و نه اینکه اینجا با اینکه به قول خودت غیره میگه اکتفا بکنه و اعتنا بکنه به شکش. فل اولا. خلاصه چی شد آقا؟ خلاصه مطلب آقا، ما در قاعده تجاوز دخول در غیر میخوام، غیرش هم از اجزای اصلیه باشه. این روایت نمیدونم شون ندیدن یا جوری دیگه معنا کردن، تو وسائل جلد 4 ببینید آقا، جلد 4 صفحه 397 حدیث ششم، ایشون فرمودن چی؟ ایشون فرمودن ما حتماً باید به شکمون اعتنا بکنیم، یعنی در حال هوی اگه شک در رکوع کردیم این دخول در غیر نی، بله پس باید به شک اعتنا بکنه. اتفاقا روایت داریم هوی کافیه، رجلون احوا این روایته از کدام صفحه 397 جلد 4 حدیث 6 میان از امام سوال میکنن رجلون احوا، یعنی در این حال هوی شک میکنه رکوع کرده یا نه، حضرت میگه اعتنا نکن، برخلاف حرف ایشونه دیگه. علی کل حال ایشون داره سرسخت این آقایون رو رد میکنه، میگه هوی فایده نداره، در حال هوی شک کردی باید برگردی. این روایت صریح، رجل احوا الی السجود، سراشیبی داره میره به سجده، حالا شک میکنه رکوع کرده یا نه، حضرت میفرمان اعتنا نکن. نمیدونم ایشون این روایت رو ندیدن یا دیدن جوری دیگه این معنا میکنن. بعضی گفتن این هوی کنایه از سجده، یا خلاصه ایشون ندیدن این روایت رو، یا احوا رو کنایه از سجده گرفته. رجلون احوا یعنی رجلون سجده، و الا ظاهر اون روایت که علیه ایشونه، چون ایشون میفرمان هوی کافی نی، باید از اجزای اصلی باشه. این روایت صریحا میفرمان رجلون احوا الی السجود، اگه شک در رکوع کرد اعتنا نکن. هر از اینم روش فکر بفرمایید. از کدام الان نمیدونم ایشون واقعا ندیدن این روایت رو، خیلی بعیده با اون حافظه قوی که ایشون داره، یا اینکه دیدن چنانچه بعضیا کرده این کارو، گفتن این احوا کنایه از سجده، شاید ازشون دیدن این روایتو، مثلا احوا الی السجود این کنایه از سجوده، یعنی در سجده رفته و شک کرده. علی کل حال ایشون با این حرفایی که زدن این آقایون رو رد کردن. فل اولا، حالا که معلوم شد ما ثابت کردیم که امام در مقام تهدیده، یعنی اگرم غیری میگه داره غیر رو محدود میکنه به اجزای اصلیه، حالا که این جا افتاد، بالاخره جلسه قبل همین بود دیگه، بالاخره ایشون جا انداخت این مطلب رو که ایشون میفرماد امام در مقام تهدیده، یعنی اون غیری که فرمودن اگه داخل در غیر شد اعتنا نکنه یعنی از اجزای اصلیه، اون وقت نتیجه چی میشه؟ اگر در حال هوی شک کرد نباید اعتنا بکنه، چون هنوز دخول در غیر باید اعتنا بکنه، معذرت میخوام، اگر شک کرد در حال هوی پس رو قول ایشون باید اعتنا بکنه، چون دخول در غیر یعنی از اجزای اصلیه و اینم که داخل اجزای اصلیه نشود. اگه در حال فراق چه به طریق اولا، فراق کدومه؟ الان حمدش تموم شده مینه وایساده، نمیدونه رکوع کرده و ایستاده یا رکوع نکرده، این که دیگه به طریق اولا بعد رکوع بکنه. ما میگیم در حال هوی هم که داری میره پایین، اگه شک در رکوع کرد بعد برگرده به طریق اولا، در حال فراق بعد برگرده. از کدام الان حساب حمد و سوره رو خونده، الان ایستاده، حالا شک میکنه رکوع کرده و ایستاده یا نه رکوع نکرده. خب وقتی در حال هویش ما گفتیم شک کنه بعد برگرده رکوع کنه، با اینکه این مقدار راه هم رفته، دیگه در اینجا به طریق اولا که فراغه، یعنی فارغ شده از حمد و سوره، نمیدانه رکوع کرده یا نه. وقتی در حال هوی ما گفتیم بعد به شکش اعتنا کنه، به طریق اولا در اینجا باید به شکش اعتنا بکنه، یعنی الان که ایستاده نمیدونه رکوع کرده یا نه، باید رکوع بکنه. لذا ایشون میفرمال اولا ان یجعل هازا، یعنی این که امام در مقام تهدیده، هازا این که امام در مقام تهدیده، یعنی غیر رو میخواد محدود بکنه، اینو بگیم کاشف است از خروج مقدمات افعال. حالا که حضرت در مقام محدود کردنن، پس مقدمات جزء غیر نی، یعنی هوی دخول در غیر نی، نهوض دخول در غیر نی. اینی که حضرت هازا در مقام محدود کردن غیرن، این کش میکنه از این که مقدمات افعال صلات، یعنی هوی نسبت به سجده، نهوض نسبت به قیام، این مقدمات صلات از عموم غیر خارجه. فلا یکفی فی صلات، پس در نماز مجرد دخول ولو فی فعل غیر اصلی فایده نداره. در نماز دخول، اونم دخول در غیر، اما صرف دخول مثل حال هوی ولو غیر اصلی، این به درد نمیخوره. مجرد دخول ولو فی فعل غیر اصلی، یعنی هوی، صرف این که الان داخل در هوی شده، اینو بهش نمیگیم دخول در غیر، فضلا عن کفایت مجرد الفراق. وقتی در حال سراشیبیه ما میگیم اگه شک کردی باید برگردی، خب به طریق اولا اگه در حال ایستادن، یعنی در حال فراغ از حمد و سوره است، نمیدونه رکوع کرده یا نه، اونجا که دیگه به طریق اولا محلش هنون نگذشته، الان نمیدونه رکوع کرده یا نه. عرض کردم در حال سراشیبیش هم باید برگرده، البته برگشتنش هم به همینه، با به همین جور بلند شه. فقط حالا این مسئله رو بدونی، این که در حال هوی الان شک کرده رکوع کرده یا نه، باید رکوع بکنم، اون اینکه بلند شه. میدونی چرا؟ چون اگر بلند شه و قیام متصل به رکوع دو تا شده و رکن رکن مبتله. همین جوری که الان داره میره شک میکنه رکوع کرده نه، با همین حالت برگرده، یعنی با همین حالت برگرده ذکر رکوع رو بگه. هوی به تنهایی به درد نمیخوره. خب وقتی هوی به درد نخورد، به طریق اولا اون موقعی که فارغه و نمیدانه رکوع کرده یا نه، به طریق اولا باید اون رکوع رو انجام بده. خب ول اقوا هنا اعتبار و دخول فلغیر کفاله و عدم و کفایت مجرد الفرا. خلاصه آقا بحث ما این شد، نتیجه درس قبل و این درس اینه، اقوا دخول در غیر، اونم غیر از اجزای اصلی و مجرد فراق فایده ای نداره الا. خب پس ما بالاخره عقیدمونی شد در قاعده تجاوز دخول در غیر میخوام، اما نمیخوام از حرفمون دست برداریم. این امایی که میگم از حرفمون نمیخوام دست برداریم، ما میگیم برای قاعده تجاوز دخول در غیر میخوام، اما یه جاهایی ها، یعنی قاعده فراق تنها به درد نمیخوره، فراق تنها کافی نی، باید دخول در غیر، اما یه جاهایی هست خود فراقش دخول در غیره. ببینین از حرفمون دست بر نداشتیم، ما در قاعده تجاوز دخول در غیر میخوایم، صرف فراق فایده نداره، اما بعضی از جاها هست خود فراقش دخول در غیره، یعنی همون فراق دخول در غیر حساب میشه، یکی در نماز یکی در وضو. الان شما میگی السلام علیکم، الان فارغ شدید از نماز، هیچ کاری هم نکردین، تکون هم نخوردین، خب این خود فراقه، این فراق خودش دخول در غیره، یعنی همین که مشغول نیستی چون تا حالا مشغول بودی، همین عدم اشتغال خودش مغایرته. پس ببینید آقا، ما گفتیم برای قاعده تجاوز دخول در غیر میخوان، فراق تنها فایده ای نداره، ولی در بعضی از جاها خود فراق دخول در غیره. از کدام سلام نماز شما دادی؟ الان نمیدونی، شک میکنی این تشهدی که مثلا خوندی باطله یا نه؟ ایشون میفرماد خود همین که هیچی نمیگی، فارغ شدی از عمل، خود این دخول در غیره، یعنی این حالت مغایره با حالت نمازه. وقتی مغایر شد به شک اعتنا نکن، یعنی بعد نگه تشهد از سر بخون، این مال نماز. در وضو هم همینجور، الان شما مس پای چپ رو کشیدین، همینقدر که مس پا رو کشیدین اومدین تا بالا، شک میکنین سر انگوشتتون درست مس کشیده شد یا نه. خب ببینین الان فراقه، یعنی مس تا مس کشیدین شک میکنی همین پا که آخرین جزئه، آیا اون سر انگشتم واقعا مس کردید یا نه. خود همین که فارغ شدید شما مس تا مچ پا کشیدین، خود همین دخول در غیره. پس نتیجه چی شد آقا؟ ما دخول در غیر رو لازم داریم اگر بخوایم قاعده تجاوز جاری کنیم، دخول در غیر میخوان، الا اینکه در دو جا خود فراقش دخول در غیره. بنابراین شما بعد از سلام اگه شک کردی تشهد درسته یا نه، اعتنا نکن. چرا؟ برای اینکه دخول در غیره، همین هیچی نگفتن اسمش دخول در غیره. یا اگر مسجد به مسجد پای چپ به مچ رسی، حالا دیگه الان فارغ شدی دیگه، شک میکنی سر انگشت تو درست مس کردی یا نه، اعتنا نکن. خود همین که مس رو کشیدی تا اینجا فارغ شدی، همین فارغ شدن اسمش دخول در غیره، اعتنا نکن، یعنی بعد نگرد دوباره از اون سر انگشت به مس دوباره بکش. عنایت بفرمایید، در قاعده تجاوز مجرد فراق کافی نیست، باید داخل در غیر بشی الا. الا انهو گاهی از اوقات فراق از شی خودش یکون و ملازمن لدخول فی غیر، یعنی خود فراق ملازمه با دخول غیره، کمال و فرق من از سلات که مثال دادیم سلامو گفته هیچ کاری دیگه ای نمی کنه، یا فرق من الوضو مس پای چپو تا مچ کشیده، حالا همین الان فارق فارغ شد. وقتی مسته تا پود مچ کشید فارغ شد. شک میکنه اون انگشتش یه قدری ما قبلش آیا مسته کشیده شد یا نشد. همین که شما مسته به مچ پارسی خود همین فراق اسمش دخول در غیره. یعنی این حالت الان مغایره با حالت قبلیه. همینقدر که مغایره با حالت قبلیه کافیه. به شک اعتنا نکن. یعنی نمیخواد دوباره مسته بکشی، دوباره نمیخواد اون تشهدی رو که شک کردی بخونه. ایشون میفرما چاقا ولی ایشون دیگه برهانی هم نهی بردن. ایشون ادعا میکنن دیگه، میگن همین عدم اشتغال خودش مغایرته.
دست ما در قاضی فراق کنید در دست
تجاوزیم. نه آخه گفتیم در تجاوز، صرف این که الان من فارغم به درد نمیخوری دخول در غیر. بله حالا ایشون میفرمان در دو جه همون فراق بسته.
همون حرف اولش امکان محقل تجاوز.
خب اون که مبنایی بود که اگر آیا میبینیم دخول در غیر محقق و مقدم مفهوم تجاوز هست، نه اون مبنایی بود. از کردیم اون مبنایی بود ولی قبول نکردیم که اگر اونو گفتیم و الا تو مفهوم تجاوز نخوابیده دخول در غیر. از کردیم اشکالتون کجاست؟ البته از کردیم ایشون برهانی نیوردن ها. ایشون برهانی برای حرفشون نیوردن. فعلا درن میگن، بعضی هم درن مخالفت میکنن. عنایت بفرمایید، ایشون قبول داره که ما در قاعده تجاوز دخول در غیر میخوان. منتها میگه قاعده یعنی فراق تنها کافی نیست. صرف این که الان من فارغم به درد نمیخوره. باید داخل در یه چیزی بشی. حالا میخواد استثناء بزنه، اونم به این معنا. ما که شما گفتید فراق تنها کافی نیست، دخول در غیر در قاعده تجاوز ها. در قاعده تجاوز فراق تنها کافی نیست، باید داخل در غیر بشه. اما بعضی از جاها خود فراقش دخول در غیره. ایشون از کدام دلیل برهانی هم اقامه نمی کنن. نمی خواهینم قبول کنی قبول نکنی، لذا بعضی ها مخالفت کردن. عنایت بفرمین، ایشون می فرماد در قاعده تجاوز ما دخول در غیر می خواهیم. صرف این که الان من فارغم از یک مطلبی به درد نمی خوره. باید داخل در غیر بشه، الا اینکه قد یکونو دو جا هست که خود فراق ملازم با دخول در غیره، مثل فراق از صلات، مثل فراق از وضو. از کردن برهانی چیزی هم اقامه نکردن. فإن حالت عدم الاشتغال به ما، همینقدر که مشغول نیست به نماز به وضو، این عدم اشتغال مغایر با حال اشتغاله. ایشون به این اعتبار میگن یعنی تا حالا مشغول بودی، الان که مشغول نیستی این مغایره با اونه. وقتی مغایره با اون شد دخول در غیره. قبول نمی کنی از کنم نکنی، چون برهان و دلیلی هم ایشون اقامه نکردن. ایشون می فرما فإن حالت عدم الاشتغال به صلات و الوضو، خود این عدم اشتغال یعود مغایرتن لحاله ما، یعنی همین که مشغول نیست این مغایر است با اون حالت اشتغال. وقتی مغایر شد اسمش دخول در غیره. و ان لم یشتغل به فعل وجودی، هنون نشسته سلامو گفته هیچ کاری هم نکرده، داخل هیچ فعل وجودی هم نشده، اما خود این فراق اسمش دخول در غیره. فهو همین عدم اشتغال این دخول در غیر حساب میشه به نسبت به اون صلات و به اون وضو. نتیجتا اگر بعد از سلام هنون تکان هم نخورده شک کرد تشهد خونده یا نه، اعتنا نکنه. چرا؟ خود این که الان نشسته این حالت مغایرته، یه سوش حالت دقوه. از کردم مست تا بالای مست کشیده، الان که به مست رسیده فراغ دیگه. حالا شک میکنه همین پا اون اول انگشتش درست مست کشیده شده یا نه، اعتنا نکنه. همینقدر که تا مست آمد فارغ شد از عمل، این فراغت مغایر با کارهای قبلیه. وقتی مغایر شد با فرض مغایر به شکش اعتنا نکنه. خب از کردم برهانی اقامی چی نکردن. حالا از اینجایی که یه آقایی تفصیل میده شاید معلوم بشه دلیلش چیه. یه آقایی از کردم ایشون که نمیگن کار به ما چه که دلیل داریم یا نه، ایشون دلیل اقامه نمی کنن. عنایت بفرمین، یه آقایی اومده میگه من این حرف رو در وضو قبول دارم. ما هم در نماز گفتیم هم در وضو که خود عدم اشتغالی غیره، اعتنا به شک نکن. یه آقای اومده تفصیل داده میگه این حرف شما رو من در وضو قبول دارم، یعنی مس پای چپ رو تا مچ پا که کشیدم الان فارغ شدم، اینجا اگر شک کردم اعتنا نمی کنی. اما در نماز چرا؟ پس ما گفتیم چی؟ در هر دو عدم اشتغال مغایرته، ولی یه آقای آمده تفصیل میده، میگه فقط من در وضو این حرف قبول داریم. میگیم چرا در وضو؟ میگه برای اینکه اون روایت میگفت هین یتوضأ از کر و منه هین یشو، روایتی که قبل از تابستان خوندیم، یه نفر وضو گرفته بود، اومد از امام سوال کرد، من وضو که گرفتم شک کردم وضو درست یا نه، حضرت فرمود اعتنا نکن، برای اینکه در حین وضو بیشتر حواست جمع بوده. آمده گفته ببین این دلیل مال وضوئه، من در وضو قبول دارم که اگر فارغ شد از وضو شک کرد حین العمل اذکر میگه اعتنا نکن، پس بنابراین چون این دلیل مال وضوئه من در وضو قبول دارم، در نماز قبول ندارم. ایشون میگه اشتباه میکنی، اتفاقا همون روایت به درد نمازم میخوره. چرا؟ چون به صورت تعلیله، العلتو تو امن و تو خصیص. اگر طبیب گفت لا تاکل رمان لانه آمن، انار نخور برای اینکه ترشه، آبیمو هم نباید بخوره، سرکم نباید بخوره. چرا؟ چون منا ترشیه، سرکم ترشه. اینجا هم همینجور ایشون میفرمان اتفاقا اون روایتی که تو قبول داری در مورد وضو که میگه اگر فارغ شدی اعتنا نکن، حضرت به صورت تعلیل گفتن. حالا که به صورت تعلیل گفتن شامل نمازم میشه، یعنی در نمازم اون اذکریت میاد. شما سلام نماز دادین، شک میکنین تشهدتون درسته یا نه، به شک اعتنا نکن. چرا؟ برای اینکه هین العمل اذکر. پس این تفصیل درست نی، همون یه دونه دلیل کافیست برای اینکه هم وضو و هم نماز اگر شک کردیم ولو داخل در فعل وجودی هم نشدیم اعتنا نکنیم. و اما تفصیل، پس بعد هر دو رو یه جور حساب بکنیم. این آقا اومده جدایی انداخته، به این آقا میگیم یا هر دو رو منکر شو یا هر دو رو قبول کن. این که شما در وضو این حرف رو قبول میکنی، در نماز قبول نمیکنی، حرف درست نی. ایشو میفرماد و اما اون آقایی که اومده تفصیل داده بین صلات و وضو، یعنی در وضو قبول کرده، در وضو آخرین جزء مس که تموم شد اونجا اگر شک کردی اعتنا نکن. خب این راجع به وضو حضرت فرموده، اصلا شامل نماز نمیشه. این آقا ملتزم شده به کفایت مجرد فراغ از وضو، گفته در وضو این حرف درسته ولو مع شک فی الجزء الاخیر، یعنی حتی در جزء اخیر که مس پای چپه اگر شما شک کردی اعتنا نکن، اما دلیل برای نماز نداریم. ایشو میگه فیرده، این فا جواب اماست. این آقایی که اومده این تفصیل رو داده، این قاعده رو در وضو قبول کرده در نماز قبول نکرده، ایشون میگه یرد دهو، این تفصیل رو رد میکنه. چی؟ اتحاد و دلیل فی البابین، یعنی همون هین العمل اذکر به درد هر دو باب میخوره، ولو راجع به وضوه، اما صورت صورت تعدیله. رو اون قاعده العلت تعمم از این وضو که محل این روایت تعدی میکنیم، میگیم نمازش هم همینطوره، در نمازم تا سلامو گفت شک کرد تشهدش درسته یا نه، هین العمل اذکر اینجا میاد، یردهو رد میکنه. خلاصه ایشون ببینه چی میخواد بگه، به این آقا میخواد بگه یا هر دو رو باید قبول بکنی یا هیچ کدوم رو قبول نکنی. این که بیای در وضو قبول بکنی و در نماز رد بکنی درست نی، تفصیل بدی یرد این تفصیل رو، اتحاد دلیل در بابین. بابین کدومه؟ همون روایت هین العمل، نه ان ماورد، ماورد کدومه؟ من قوله علیه السلام که فرمودن هین یتوضأ از کر، ماورد اینه. برای کی فرمودن؟ درباره کسی که شک در وضو کرده بود بعد از فراغ من الوضو اومد سوال کرد، فرمودن هو، این شخصی که شک کرده هین یتوضأ از کر و منه هین یشد. ایشون میفرمان چون این رو در مقام تعلیل حضرت فرمودن آمون، به مقتضى تعلیل، چون به صورت تعلیل گفتن، یعنی میزان عدم اعتنایی به شک چیه؟ اذکریت هست. ولو این حضرت در مورد وضو گفتن، ولی به اون قاعده العلت تعمم، اون اذکریتی که در اونجا دلیل بی اعتنایی شک بود، همون اذکریت در اینجا هم هست. میگه به مقتضای اون تعلیل آمون. آمون یعنی چی؟ یعنی آمون لغیر الوضو، یعنی تعمیم داره ولو در مورد وضوئه، ولی به مقتضای تعلیل عامه، عام مثل غیر الوضو، یعنی شامل نمازم میشه ایزن. ولذا حکم غسل هم از همین پیدا میکنیم ما، یعنی اگر کسی تا فارغ سمت چپ هم شد، همینقدر که تمام شد شک کرد آیا غسلش درست یا نه، با همون روایت اینم درست میکنی. حالا که به صورت تعلیله یتعدا عن المورد، ولی اینجا یه اشکال علمی هست، حالا اگر یادم بود شاید آخر سر عرض بکنم. عنایت بفرمید. پس نتیجه ولذا استفید منه، ولذا از همین دلیل استفاده میکنیم حکم غسل و صلات رو ایزن. ظاهرا این اشکال مال درس فرداست. و ایزن و کذالک، خب و کذالک دوباره چنچی؟ یعنی یرده، یعنی دوباره تفصیل این آقا رو رد میکنه. موثقه ابن ابی یعفو، عنایت کنید آقا موثقه چی بود، مراجعه بکنید به اون روایات. اون موثقه این بود، یه نفر وضو گرفته بعد دخل در یه کاری دیگه، حضرت شک کرده، حضرت فرمودن حالا که وضو گرفتی و داخل در کار دیگری شدی به شکت اعتنا نکن. بعد زیلش هم یه قاعده کلی با کلمه حصر فرمودن انما شک مالم تجزه، شک تا موقعی است که تجاوز نکنی، تجاوز کردی اعتنا نکن. این روایت ایشون از این آقا سوال میکنه، شما به صدر این روایت تمسک میکنی یا به زیلش؟ اگر به صدرش تمسک میکنی میگه در وضو هم دخول در غیر میخواد. آخه این آقا میگه دخول در غیر نمیخواد در وضو. روایت موثقه ابن ابی یعفو حتما مراجعه بکنید، همینجوری گوش ندید، روایت رو ببینید. دو تیکه داره، حضرت میفرمان یه نفر وضو گرفته و داخل در یه کار دیگه ای شده، بعد شک کرده، بعد از دخول در یه کار دیگه شک در اون وضو کرده، حضرت فرمود اینجا به شکش اعتنا نکنه چون دخول در غیره. بعدم یه قاعده کلی با کلمه هست انما شک، شک تا اون موقعی است که تجاوز نکنی، اگه تجاوز کردی اعتنا نکن. حالا از این آقا سوال میکنی، شما که اومدی میگی در مورد وضو قبول دارم، اگر این روایت رو به اولش تمسک بکنی میگه حتی در وضو هم دخول در غیر میخواد، باری که شما میگی نمیخواد. اگر به زیلش مراجعه کنی، زیلش میگه آقا نه نماز نه وضو هیچ کدوم دخول در غیر نمیخواد. اگه به اولشه که اولش میگه وضو هم دخول در غیر میخواد، باری که آقا میگه نمیخواد. اگه به آخرشه، آخرش قاعده کلی، قاعده کلی که قابل تغییر نی، قاعده کلی یعنی شک تا موقعی بعد اعتنا بکنه که لم تجزه، به مجرد این که تجاوز کردی اعتنا نکن ولو داخل در غیرم نشی. یرده، رد می کند اون تفسیر را. چی؟ موثقه ابن ابی یعفوری که خوندیم، او چجوری رد می کنه؟ صدرها، صدر اون موثقه دال است بر اعتبار دخول در غیر حتی فی الوضو. یه حتی اینجا بدنی خیلی معنا خوب روشن میشه. اگر اون موثقه رو به صدرش تمسک میکنی که میگه حتی در وضو هم دخول در غیر میخواد، واقعا این آقا چی میگفت؟ میگفت در وضو دخول در غیر نمیخواد. اگر اون روایت رو به اولش تمسک میکنی حتی در وضو هم دخول در غیر رو معتبر میدونه. اگر به زیلش تمسک میکنی، زیلش قاعده کلیه، اونم با کلمه حصر، اون وقت آدم نمیتونه قاعده کلی رو مقید بکنه به وضو یا به نماز. کلو این نمشک مالم تجزه، زیلش دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکنه بر عدم اعتبار به شک به مجرد تجاوز مطلقا، یعنی نه در وضو و نه در نماز، من غیر تقیید بالوضو. بل ظاهره یعبا ان تقیید، این نسخه جامع مدرسین داره بر ظاهرها یعبا ان تقدیم. بله بله تقدیمه، من نسخه جامع مدرسین عرض میکنم. عجیبه نسخه شما چی آقا؟ بله غلطه، خلاصه من دیدم تقدیم اون نسخه‌ای که من دارم لابد درست کردم، برای نسخه جامع مدرسین داره ان تقدیم، قطعا غلطه. هر نسخه‌ای دست هر کسی هست، اگر اینجا تقدیمه غلطه، تقییدش بکنیم. و اما ظاهره، این کتابایی که دست من ظاهر و هوس، نسخه جامع مدرسین ظاهر و هاست، فرق نمی‌کنه. اگر ظاهر و هو باشه به ذیل برمیگرده، اگه ظاهر و ها باشه به موثقه برمیگرده. می‌بینید آقا، پس تقیید قطعاً تقیید درسته، با اگه تو نسخه تقدیمه غلطه، ولی اون ظاهر و هوش فرق نمی‌کنه. اگه ظاهر و هو باشه به ذیل برمیگرده، ظاهر و ها باشه به موثقه برمیگرده. ظاهر اون ذیل یعبا ان تقیید، چون قاعده کلی است، قاعده کلی اونم با کلمه هست، اون رو نمیشه مقیدش کرد به وضو. آخه اون آقا میگه فقط در وضو، میگیم نه، قاعده کلی که قابل تقیید نی. و کذالک دوباره یرد دهو روایت ها زراره و ابی بصیری که قبلا خوندیم، روایت زراره و ابی بصیرم رد میکنه. ما ابی بصیر نخوندیم قبلا، ما اسماعیل بن جابر خوندیم. البته عنایت بفرمی، این همون روایت اسماعیل بن جابر رو از ابی بصیرم نقل کردن. وافی اگه دارید مراجعه بکنید، وافی جلد 8 صفحه 949. این که ایشون میگه از ابی بصیر خوندیم، روایت ابی بصیر تو ذهنش بوده. ما که ابی بصیر رو نخوندیم، ما اسماعیل رو خوندیم، ولی هم از ابی بصیر هم از اسماعیل. ایشون الان تو ذهنشه، مثل مال ما بوده، شاید یه تابستون فاصله شده. خب ما این روایت رو قبلا خوندیم دیگه، یه 3-4 ماه فاصله شده، تابستون بوده، ایشون خیال کرده اونجا ما زراره و ابی بصیر خوندیم. چون ابی بصیر هم عین همین روایته، میگه در سجده اگر بودی شک در رکوع کردی اعتنا نکن. غرض ابی بصیر همون اسماعیل ابن جابره، یعنی دو تا روایته، یعنی همون روایت هم از اسماعیل نقل شده هم از ابی بصیر. منتها ما قبلا از اسماعیل خوندیم، ایشون نباید اسم ابی بصیر رو بیاره بعد بگه زراره و اسماعیل ابن جابر، ولی غلط هم نیست، برای اینکه عین همین روایت اسماعیل رو ابی بصیر هم نقل کرده. ایشون میگه این دو تا روایت هم ابای از تقلید دارن. میدونی چرا؟ چون اینام قاعده کلیه. متا کانم، هر وقت در هر چی شک کردی اعتنا به شکت نکن، اونام ابای از تقلید داره. اسرح از همه اینها، صریح تر از همه که نمیشه مقیدش کرد، با یه روایتی که قبلا خوندیم، کلما مزامن صلات که و طهورک اعتنا نکن. ببین صلات طهور، آقای مفسر شما از کجا اومدی تفصیل بدی؟ کلما مزامن صلات که و طهورک اعتنا نکن، اینا رو همه رو در عمز هم دیگه آورده. صریح ترینه از همه این روایات در این که عبا داره از اون تفصیلی که شما دادی بین وضوء و صلات، کدوم روایته؟ این روایتی که قبلا خوندیم، کلما مزا من صلات که و طهورک فذکرتهو تذکرن فمزهی. هیچ فرقی بین نماز و وضوء نداده. این آقایی که این تفصیل داده، تفصیلشون باطله.